بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطغني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه كريم أهل بيت نور دل زد فرایت هر سلام الله علیها امام مجتبی روحی له الفدا صلوات یدی به
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج
عرض تسلیت به پیشگاه حضرت سید الشهدا صدیقه طاهره امیر المؤمنین رسول خدا و ائمه خدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری محبت بفرمایید
اللهم صل علی محمد
خداوند ان شاء الله این قلیل توسلات و گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی عصر الله و نافدا دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش مقدر کنه صلوات دیگری هدیه بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع عرایض ما حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه هست و این دستور حضرت حق در قرآنه که مثل حرکت سید الشهدا رو بحث کنیم. حالا انشاءالله یه شبی به این اختصاص میدم که آیه 120 سوره مبارکه هود دستور میده به ما که از موضوعاتی صحبت کنیم که اونجا عرض خواهیم کرد مصداق بارزش بلکه مهمترین مصداقش حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه. ما هم امتثال کردیم، انشاءالله حضرت سید الشهدا از ما قبول کنه. و میگیم حرکت سید الشهدا چون باید بررسی کنیم که این حرکت فرار قیام انقلاب نهضت حکومت خواهی شهادت طلبی همه اینا با همه، بعضی از اینا از امر معروفه، چیه قیام حضرت؟ قیامه ما از بگذاشیم حرکت که به کسی فعلا بر نخورد و قدم به قدم بریم جلو. چند تا مقدمه رو یکی یکی اومدیم تا امشب حرکت رو شروع کنیم، اونم این هست که عرض کردیم فرهنگ عوض شد و حتی نزدیکان سید الشهدا و حضرت و امام سجاد علیه السلام خیانت کردن. شب اول عرض کردیم نه همه خیانت کردن، ولی اونایی که کم کاری کردن بیشتر از اونایی هن که همراهی کردن. کلن تو کربلا 17 تا شهید از بنی هاشم داریم، عمدتا نوجوانن، سن و سال داره عمدتا نیمه، یه واقعیتیه. لا 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 بعد عرض کردیم که بعضی ممکنه بگن این یزید مثلا همه بهش رأی دادن چکار داره امام حسین بیاد با همه عالم مخالفت کنه. بعد عرض کردیم نخه اینطوری نیست، هزار امنیتی کردن، همه رو ترور کردن، مخالفین رو کشتن، از سر را برداشتن، در رأسشون حضرت مجتبی و یه عده دیگه. بعد عرض کردیم یه عده رو هم نکشتن چون میتونستن بخرن، خوب خریدن، هزار درهمی داشتیم، صد هزار درهمی داشتیم، چک سفید امضام که عبدالله بن عمر بود داشتیم و من اعم دارم هی اسم اینو ببرم، هم خود کربلا ریشش در سقیفه است، هم این شخص در واقع نقطه اصلی قتل سید الشهدا است. و ما خیلی با در بین خلفا با خانواده خلیفه دوم خلاصه حساب داریم با هم، که حالا یه وقتی انشالله روز حساب کشیش انشالله ما باشیم ببینیم. و عرض کردیم اینا تکفیر کردن سید الشهدا رو، تخریب کردن، توهین کردن، گفتن فساد داره، نستجیر بالله، حکومت خواهی، دنیا خواهیه، و اینا اثر کرد. مردم برای شرابخواری یزید سال بعد قیام کردن، ولی برای قتل امام حسین قیام نکردن، برای یاری امام حسین هم قیام نکردن، یاری نکردن، اصلا اهل مدینه بایکوت کردن قیام حضرت رو. بعد از اون عرض کردیم محضر مبارک شما، خب چرا امام حسین بیعت نکرد؟ آقا خب یه بیعت میکرد اضطراری تقیه‌ای، چون بیعت حقیقی که نمیشه با طاغوت بیعت کرد، بیعت تقیه‌ای، یعنی که کشته نشه، جان و مال و ناموسش به خطر افتاده بود. سه تا دلیل عرض کردیم که سید الشهدا به سه دلیل نمیتونست بیعت کنه. یعنی این نمیتونست، نبگم امام مجبور بودا، مثل اینکه خداوند داریم کتب علی نفسه الرحمه، میگن خدا ظالم نیست، نه نمیتونه ظلم کنه، کتب علی نفسه الرحمه، بناش بر رحمته، بناش بر ظلم نیست. سید الشهدا امام مسلمینه، بناش بر رفتار حق، لذا به سه دلیل بیعت نمیکنه که اینا رو عرض کرد. یه بحث خیلی مهمی هست که یه خیانتی در بصره رخ داد که میشه گفت قتل امام حسین سلام الله علیه همش به یه خیانت بصریان برمیگرده، ولی برای اینکه بحث تعلیقش حفظ بشه من این بحث رو رد میکنم بعدن برمیگردم، شاید کمتر هم شنیده شده باشه. یه خیانتی در بصره رخ داد که قیام سید الشهدا لو رفت و باعث قتل امام حسین شد. یعنی ریشه قتل امام حسین در بصره است نه در کوفه. منتها چون اگه اینو بخوام بگم الان بس جانه میفته، اینو عمدن سانسور میکنم، شبهای بعد بر میگردم بهش. ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه از مدینه فرار کرد. چرا میگم فرار کرد؟ برای اینکه معمولا 40-50 کیلومتر را میره یه مسافر در حالت عادی. آقای ما اگه 10 روز، 8 روز، 9 روز تو را بود، معلوم بود از مدینه تا مکه حالت عادی سفر کرد. مثلا تهران قم 120 کیلومتر باید بره. یکی ببینی 190 تا میره، شبونه داره میره، خب اینو معنی داره دیگه. مولای ما 28 سحر 28 رجب حرکت کرد، 3 شبان رسید کوف مکه، یعنی تقریبا 2 برابر سرعت عادی. اینجا حضرت برای کشته نشدن حرکت کرد. از مدینه بیاد بیرون، چون نمیتونه بیعت کنه به سه دلیل که عرض کردیم و یزید ملعونم گفته بگیرید بکشیدش. ولی وقتی رسید مکه دیگه نه یزید گفته بود بکشیدش، چون بد بود، حشره رو نمیشه تو منطقه حرم گرفت، وای به حال اشرف مخلوقات، بلکه در اشرف مخلوقات هم اشرف انسان ها، این راحتی نیست که. یزید هم بالاخره یه 4 تا ظاهرسازی باید بکنه. رضا مولای ما چون دنبال تبلیغ بود، حالا جلوتر خواهید دید که حضرت دنبال حکومت هم بود، ولی ما اگر دنبال این باشیم باغمون میوه یه هلو بده، طبیعتا باید یه باغی داشته باشیم، زمینه رو شخم بزنیم، آمادش کنیم، کود بدیم، درختی بکاریم، چند سال صبر کنیم تا میوه بده. غرض میوه است، ولی یه سری مقدمات داره. از جهت رتبه و مقام میوه مهمه، ولی از جهت زمانی میوه تأخر داره دیگه. اول باید باغ باشه و کود و کشاورز و درختک و آبیاری و تا برسیم به میوه. مولای ما دنبال حکومت اسلامی بود، ولی این به عنوان میوه رفتارش میتونست باشه که محققم نشد. یه اقداماتی باید قبلش انجام بده، اون اقدامات تبلیغیه. چون اگر امام حسین به حکومت هم میرسید، میگفتن دیدی آقا این دنبال حکومت دو روز دنیاست، از که این تهمت دادن به حضرت. لذا حضرت باید اول از خودش رفع اتهام کنه، اول بفهمونه مردم من چه مشکلی با یزید دارم. خب امام حسین باید توضیح بده مردمی که تهمت زدن بهش. ببین بابا شیعیان امروزی امام حسین که طرف نیستیم، ما با مردمی طرفیم که به امام حسین جسارت کردن، بهتان زدن، حکومت خواه، نمیدونم دنیا طلب چیه. حضرت بفرماید یزید نه من، چرا؟ و تبلیغ کنه دیگه، بعد رفع اتهام خودش بکن. لذا حرکت سید الشهدا سلام الله علیه ابتداء امرش تبلیغه. شما هم جای حضرت باشی، ببین آقا میگن من تعجبم واقعا، من بعضی رفقایی که حقیقی رو میشناسن میدونن بنده افراطی هم در مسئله مرجعیت، بنده هم قائلم در احکام باید مرجع داشت هم در عقاید، ولی بعضی وقتا از دست بعضی از فقها تعجبم واقعا، این تعجب نمیدونم چیکارش کنم. یکیش اینجاست. حالا سکولارا بگن امام حسین فرار کرده حرفی نیست، ولی فقیه با 70 سال مطالعه بگه امام حسین فرار کرده، واقعا خیلی چیز عجیبی. بله بنده عرض میکنم از مدینه حضرت برای کشته نشدن فرار کرد، اما آقا شما این بچه 2 ساله، این بچه کوچکان که تو جلسن دنبالشون کنی فرار کنه، میره توی کمدی جای قایم میشه، نمیره رو میز وسط وایسه که همه ببیننش. آخه این چه فراریه؟ اگر حضرت میرفت یه قاری جایی گیر می آورد، هیچکی نمیشناخت، گم و گور میشد، میگفتن مثل اسب قبل نباته، سلام الله علیه. فرار هم چی بد نیا، آدم میخوان بکشن چون فرار میکنین. اسب قبل نباته ما نمیدونیم سال 60 مرده یا سال 100 مرده. 40 سال میگه چرا نیومده کربلا، میگن شاید سال 60 از دنیا رفته، ولی شاید سال 100. اصلا ممکنه 100 از دنیا رفته خبر نشده امام حسین حرکت کرده، چون فراری بوده، میگرفتن پوستشو میکندن، این رفته یه جایی که دست فلک بهش نرسه. خب اون موقع هم که تلگرام و فلان نبود بهش پیغام بدن که گم و گور میشد، یه گم و گور میشد، اصلا شاید خبر نشده که امام حسین حرکت کرده. بقید بفرمایید 40 سال فاصله دوتا، مرگ اسبق نوشتن 40 ساعت رو نمیدونی. خب سید الشهدا صلوات الله علیه میخواست فرار کنه، بلد بهتر از اسبق بلد بود، یه جایی میره فرار کرد دست فلک بهش نرسه، نمیخواد فرار کنه. اتفاقا شما اگه بخوای تبلیغ کنی چیکار میکنی؟ شما اگه بخوای جنستو تبلیغ کنی نمیری توی صفحه‌ای که 25 نفر فالوور داره 4 تام لایک میکنن هر پستو، یا میری صفحه پربازدید، یا میری تلویزیون بیلبورد شهری، آدم تو تبلیغ نگاه میکنه به چشم مردم برسه دیگه، میره کجا؟ جایی که بیشتر دیده میشه، نمیره جایی که کسی نیست. مثلا فقط کسی باید ریاست جمهوری شرکت کنه عمدهشو نمیره در کبیر لوت تبلیغ کنه، که میره شهرهای اصلی، درسته؟ خب امام حسین که انقدر بلده نستجیر بالله، اگر حضرت میخواست فرار کنه فرار میکنه، ولی میخواست تبلیغ کنه کجا بره؟ بله از مدینه فرار میکنه، ولی فقط فرار چون نمیخواد بکنه کجا بره؟ هیچ جای مثل مکه نیست. چرا؟ چون موسم حج نزدیکه. از همه جای اسلام دو قش که امام حسین با اینا کار داره میان مکه، مذهبی ترا و سران و پولدارا، یعنی اون کسایی که صاحب منصبن، نفوذ دارن، نیرو دارن، آدم دارن، اشراف. اشراف نه ثروتمند خالی، این کسانی که صاحب رأین، رأی دارن. قدیما اینجوری بود دیگه، مثلا یه نفر فرض کنید 5000 تا آدم داشت، رئیس خانی بود و فلان، اینا اومدن مکه، پس کجا بهتره من برم تبلیغ کنم؟ طبیعتا مکه. لذا حضرت میره مکه، 4 ماه و 5 روز هم در مکه توقف میکنه، 4 ماه و 5 روز. تو این 4 ماه و 5 روز سخنرانی میکنه، جلسه میذاره، گفتگو میکنه. آقا چرا اومدی؟ میخوان منو بکشن. خبر میده منو میخوان بکشن. یکی اومد گفت برای چی اومدی؟ فرمود که اموالمونو مصادره کردن، هیچی نگفتیم، به ناموسمون جسارت کردن، توهین کردن، به پدرم فحش دادن، هیچی نگفتیم، یعنی میخوان خدا من بکشن. خب واش سرم جو واش منو بکشن. آقل این کارو میکنه. حضرت میخواد خبره تو مدینه گفتن امام حسینو بکشید، ولی این دستور مخفیانه بود. فکر نکنید که مثلا گفتگو ویژه خبری رفت یزید ابن معاویه دستور قتل حسین ابن علی را صادر، نه آقا این مخفیانه بود. یزید هم بالاخره 4 تا کار امنیتی بلد بود، اینکه اعلام رسمی کنه بگیرید بکشیدش، اگه اینجوری بود خود تو مکه میگرفتنش. گفت تو مدینه بکشید، چون مدینه کم جمعیت، یه جوری پاسمالیش میکنیم. ولی حضرت اومد مکه، تو مکه نه شاه یعنی یزید گفت بگیریدش، نه حاکم مکه گرفت امامو. امام آزاد بود. چرا؟ چون زایه بود تو موسیقی حج، چون پسر پیغمبر بچی بگیری. یزید هم انقدر میفهمه که نباید اینجا حواس مردم رو جمع کنه. رضا سید الشهدا در مکه بود، مشغول فعالیت بود، تا اینکه موسم حج نزدیک شد. موسم حج که نزدیک شد، تو اون چند روز اصلی شلوغ فلوغی مکه، حضرت فرمود میخوان منو بکشن، و من اگر بکشن اینا بهتان زدن برای 2 روز دنیا میخواد قیام کنه. حالا میگن ببین برای 2 روز دنیا قیام کرد، حرمت گعبرم شکست. این تحلیل من نیست، حرف خود حضرت، فرمایش خودشه. فرمود من نمیخوام تو خانه خدا در حرم امن الهی کشته بشم، حرمتش شکسته بشه. پس دیگه امکان توقف در مکه نداره حضرت. خب چند تا اتفاق افتاده در مکه. در مکه نامه نوشتن کوفیان با ناامیدی که آقا بیا اینجا. 2 جور نامه نوشتن به حضرت. یکی طرفدارای حضرت نامه نوشتن، گفتن آقا ما امام نداریم، این طاغیه طغیانگر رو بگیریم بکشیم، آقا بیا اینجا کمک کن با این طغیانگر، یعنی معاویه و یزید بجنگیم. حضرت هم پاسخ داد که اینو فکر نمیکنه حضرت پاسخ بده، دو سه بار اینو نامه داده بودن قبلا. مسلم رو میفرستم ببینه شما چه میگید، بعد خودم هم میام. این یعنی چی؟ آقا کسی که میخواد فرار کنه بیعت میگیره؟ تو کدوم دعاتی میخوان فرار کنن بیعت؟ بیعت برای چی چی؟ بیعت میگیره که بیاد اونجا یه کاری تشکیل بده، حکومتی تشکیل بده، ولی تبلیغ مقدمه. شما زمین رو داشته باشی، درخت رو داشته باشی تا به اون میوه برسی. و یعنی حضرت یه حکومتی هم میگرفت، میگفتن بیا، همه این دعوا سر حکومت بود. حضرت حالا توضیح میدیم جلوتر، باید توضیح به مردم بده من دنبال چیم، فرق من با این یزید چیه. نمیدونن که مردم میگن این پسر مثلا علی ابن ابی طالبه، اونم پسر معاویه، این سلطان بود اونم سلطان. در این حد فهم ها متاسفانه. یه دم از کوفیان نامه نوشتن، این ملعون ها جز فرمانده های سپاه عمر سعد شدن بعدن، لعنت الله علیه مجمعین. گفتن که آقا رودخونه ها پر آب، خروشان میوه ها، گیلاس ها قد هلو شده. یا علی فکر کردن مثلا آقا دنبال پیکنیکه. این اصلا معلومه که خودشون هم دنبال چیه. یه عده گفتن امام نداریم، این ظالمه، باهاش میخوایم بجنگیم، بیا کمک کن. یه عده هم گفتن آقا میوه ها درست شده، رودخونه ها برای مثلا آبتنی مناسبه. نگاه کنید هستن، ابو مخلف هم نفت کرد اتفاقا اینکه خورده اعتنایشی هست. حضرت جواب اون اولیا رو دادن، مسلم رو فرستادن. همزمان سید الشهدا یه نامه به بصره نوشت که این درش خیانت شد، بعداً عرض میکنم. یعنی سید الشهدا هم به بصره نامه نوشت، بصری ها نامه ننوشتن، امام به سمت بصره نامه نوشت. مختصر نامه این بود که حق ما رو اینا خوردن، قوم ما خلافت ما رو غصب کرد، ما نخواستیم تفرقه کنیم ولی امروز میخوایم با بدعت بجنگیم. واضحه یعنی چی؟ به کوفیا فرمود بررسی میکنم اونجا خوبه یا نه، مسلمو میفرستم. به بصری‌ها فرمود آماده باشید. اینجا خودش حضرت نامه نوشت. این چه فراریه؟ خودش نامه نوشت به بصره. بعضی آقا اعصاب آدمو له میکنن. یکی از اینا ابن عباس، البته خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره ابن عباس ها. ما یه سال یه روش داریم کار میکنیم، هنوز تکمیل نشده. در بین شیعه و سنی هیچ شخصی به اندازه ابن عباس فضیلت امرانو نقل نکرده، هم تو کتابای شیعه هم تو کتابای اهل سنت. همه جور فضیلت اسمت نمیدونم فلان بگیر علم غیب تا پایین نقل کرده. تو منابع اهل سنت هم انصافا خیلی فضیلت نقل کرده، ولی گاهی اعصاب اونمو له میکنه. یکی این که اومد به امام حسین گفت آقا بی برو یمن. آقا بی برو یمن، اونجا کسی خبری نی، کسی به کسی نی، کسی کار نداره. مثلا زیدی ها رفتن یمن که کسی کارشون نداشته باشه دیگه. شیعیان امیرالمومنین تو منطقه درگیری و اهل سنت بودن، آسیب زیاد دیدن، ولی وسط میدون بودن. زیدی ها یمن رفتن، آثارشون از قرن دو هم الان موجود. کسی اونجا نمیره که تو بیابونی. ابن عباس گفت آقا بیاره یمن. آقا کسی که میخواد تبلیغ کنه مثل این میمونه که بگه من میخوام آقا یه مثلا کفشی تولید کردم اینو بریم تبلیغ کنیم، بگه دو تا بیلبورد برات وسط کبیر لوت میگم بزنن 60 متر اونجا تبلیغ کن. یا کی میبینه؟ ما سوسمارا میبینن، باید برن به آدما تبلیغ کنن. آخه ابن عباس بعضی وقتا اعصاب منو له میکنه. آقا امام قد تو عقل داره، میخواد تبلیغ کنه، میگه برو یمن. آقا یمن واسه کی؟ یه صحابی مهم اونجا هست، یه آدم صاحب نفوذ هست اونجا، یه آدمی که جریان ساز باشه هست. کشته میشد امام حسین توی یمن، یه سال بعدم خبرش به کسی نمیرسید. خب برم یمن چیکار کنم؟ کشتنم هم کسی نفهمه؟ آخه اینم عقل تو داری؟ اون یکی گفتش که آقا بی برو تو آفریقا یه غار 5 ستاره برات پیدا میکنیم با همه فول امکانات، اونجا برو زندگی کن. آقا میگه آقا علی اسلام سلام، اسلام داره نابود میشه، من برم تو غار چیکار کنم؟ اون که شب اول عرض کردم فرهنگ عوض میشه، یعنی این، یعنی این که آقا امام میفرما دین در خطره، اینا میگن آقا برو یه جا امن برات گیر میاریم فعلا. آقا دین در خطره، شما میگید برو تو غار زندگی کن. بعدم خیلی هم علامه هم هست طرف. اول بدبختی اینه که بگه آقا شما چی دستور میدی؟ برو تو غار زندگی کن، من میخوام برم. قرار بود حضرت تو غار بره زندگی کنه که خب همون یزید یه بیعت اضطراری میگه تو مدینه زندگی میکرد. دوباره ابن عباس گفتش که آقا پس سب کنین کوفیا حکومت رو تشکیل بدن، شاه کوفه رو بیرون کنن، پدافند کنن، قشنگ دژ رو درست کنن، همه چی که مهیا شد قشنگ یه خونه برای شما درست کنن، شما قشنگ شیک با مثلا یه پرواز چارتر میکنیم شما برو کوفه. حضرت من امام مسلمینم، اینا امام میخوان که برن جلوی اونا وایسن. اگه قرار بود خودشون تنهایی حکومت رو بگیرن و اونا بیرون کنن و اونجا رو نگر دارن، خب منو میخوان چیکار؟ امام میخوان. مثل اون که فرمانده گردان بگه آقا جون بچه من تا اینجا میام قلیون میکشم، شما برید خط رو بگیرید، پدافند کنید، آماده چای رو بذارید، من میام. تو رو دیگه نمیخوایم که، خب خودمون میریم دیگه. فرمانده وسط میدونه. اینا نگاه میکنی همش هی امام میخوان بگن تو شما کنه امامت نکن. حضرت قبول نمیکن. حضرت قبول نمیکنه، راه میفته. عرض کردم من این تیکه مهم که خیانت بصریانه و در واقع اصل شهادت امام حسین از تو بصره رقم خورد و الان سانسور کردم، بعدن برمیگردم اینو توضیح میدم. حضرت بعد از اینکه نامه مسلم بهش رسید حرکت کرد. چند تا ویژگی داره سیدالشهدا، خیلی مهمه. یکی این که آقا من در طول عمرم آخون به بی ادعای امام حسین سلام الله علیه ندارم. اولی که امام حسین با هیچ از قابل قیاس نیست، ولی با این حال مثل امام حسین فدایی رسوندن حقیقت ولایت ندیدم. امام حسین سلام الله علیه، امام حسین که با کفشش هم با هیچ که قابل قیاس نیست، از مکه که حرکت کرد، اولا کند حرکت کرد، 20% تقریبا کند حرکت کرد، یعنی به جای اینکه 40-50 کیلومتر تو روز بره یکم کمتر میرفت. حضرت چرا؟ زهیدی که رفت حجش رو انجام داد 6-7 روز بعد راه افتاد، تو مسیر با آقا رسید. این اون سرعت عادی میومد، آقا آرومتر. سید الشهدا که انبیا رو بخواد رابطه باش حرف بزنن باید توسل کنن، هر جا یه خیمه میدید یه نفر آدم دعوت میکرد بیاد من باش کار دارم، مثل زهید. اگه میومد که میومد، نمیومد آقا میرفت باش حرف میزن، منبر یه نفری میرفت. سید الشهدا دنبال این بود یه حقیقتی رو برسونه، یه دنباله که حقیقت برسونه. پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود لن یهدی الله بک رجلا، اگه یکی رو هدایت کنی خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از این که همه دنیا رو بهت بدن بهتره. یه آدم تو حساب کتاب عالم، یه آدم از دنیا بیشتر میارزه. یه آدم جمعیت چیه؟ امام حسین تو مسیر میخواد حرفشو به عالم برسونه. ما بدبختیم تو این زمینه آقا، مخصوصا سالهای اخیر. مثلا میگه جلسه چقدر بود؟ الحمدلله خیلی جلسه بود چون جمعیت زیاد بود. اینا بیچارگیه. کسی خیال کنه جلسه خیلی گرم بود مورد قبول لزومه، جیغ زدن ابدن مورد لزوم، جمعیت پر بود؟ نه آقا، این حساب کتاب اهل بیت نی. اگه اینجوری بود امام حسین هم شرط میکرد یه 4 تا آدم بذارید، یه منبری بذارید، یه نفر منبر رفته امام حسین. کسی کفشش هم با ایش که قابل قیاس نیست، چه برسه به خودش. تو مسیر یه نفر اون یه نفر هم کیان؟ فکر کنید با مراجع حرف زده، با ترما، با زهیر، با عبدالله ابن عبیدالله ابن حر جوفی، با ابن مطیع، همینجور هر کی رو دیده میشه با این حرف زد حرف زده. حالا جلوتر عرض میکنم چی فرموده. دنبال اینه که یه حقیقتی رو برسونه. امام حسین سلام الله علیه فاعل عالم و خدا میدونه، میگه من باید وظیفه‌مو انجام بدم. تو این بازی جمعیت نیست اصلا حضرت دنبال آدم جمع کردن نیست. حالا یه شب عرض میکنم عزت امام حسین اینقدر زیاده که شما هیچ جا نمیبینید کسی اصرار کنه. بله دعوت میکنه همه رو، حتی شمر رو. اینقدر دستش بازه که عمر سعد و شمر و هر رو همه رو دعوت میکن، یده میان یده نمیان، ولی هیچ کدومو زوری نمیاره. میگه آقا من میخوام برم، برو. بلکه شب عاشورا بیچاره کرده فقها رو. فقها اینجا به دست انداز افتادن. یعنی چه امام حسین شب عاشورا فرموده بیعت رو برمیدارن؟ مرحوم ناینی تو اون بنیت الطالبش به دست انداز ناینی فحل الفحول فقها گیر کرده، میگه لابد امام حسین مثلا شوخی کرده یا امتحان خواسته بکنه اینا رو. راستکی نفرموده، یعنی جدی نفرموده، یعنی من میشادم بیعت ورداره. مرحوم شیخ محمد حسین کاشورقتا میگم نمیدونم چی کار کرده، برای چی بیعت ورداشت. حالا یه وقتی ای فرصت شد اینجا من عرض میکنم که ما بیچاره شدیم دین و فقهی زدش کردیم. فقه بسیار مهمه ولی فکر کنید دین فقط فقهه. وقتی یه امام حسین نمیفهمیم رفتارش، رفتار امام حسین نمیفهم، شاید یه شب اینجا عرض کردم که فکر کردیم قرآن فقط اون 500 آیه احکامه، اونا هست ولی 5500 600 تا 6000 تا دیگه هم هست بابا. همینی که نمیتونه با امر معروف فقهی بفهمه میذاره کنار قیام امام حسین. با نگاه فقهی حضرت زهرا هم یرمانون شهید نیستن، چون شهید تو فقه یعنی اون کسی که آثار فقهی داره. آثار فقهی مالی که مال شهید معرکه، هم یرمانون شهید معرکه از نمال معراف، پس شهید نیست. حضرت زهرا چی؟ شهید نیست، شهید معرکه نیستن دیگه، یعنی وسط میدون نرفته. فقه خیلی مهمه ولی فقه یه بخشی از دینه. ما از یه نسخه مهم دو تاشو گزینش کردیم فکر کنیم همه نسخه است. اون مهمه ولی همه نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه، ولی خیلی بحث مهم میشد یه شب عرض کردم اینجا جا داره اون حرفو بزنم. سید الشهدا صلوات الله علیه یه نفر یه نفر یه نفر صحبت میکنه، چی میگه، چی میگه با این مردم. شما نگاه کنین هیچ که زوری نگه شب عاشورا میبرید آقا، روز عاشورا هم التماس باید بکنی. اینجوری نیست، التماس باید بکنی با من همراه بشی. من دعوت میکنم. یکی از چیزهایی که ما گاهی گول میخوریم تو مجالس سید الشهدا اینه، میگیم آقا سید الشهدا همه رو راه میده. ولی همه رو راه میده، ولی همه رو نمیپذیره. همه رو نمیپذیره، همه رو راه میده. باز هر کی میاد بیاد، ولی معلوم نیست همه رو بپذیره. سخت پسند آقا، برای همه زمینه فراهم میکنه بیاین، ولی معلوم نیست این یه قطره اشک منو بپذیره. ای بپذیره که بسه، این خیلی نگرانی داره. نمیگم بیموز رها میکنه ولی همه رو نمیپذیره. برای همین یارانش اینجوری قربال کرده. شما یارانش دیگه پیدا نمیکنی. کاری نداشت سید الشهدا صلوات الله علیه که مثل زهیر بردار یا عالمه رو برگردونه بیاره. اینجوری نی؟ خیلی سخت بسنده، مثل یاراش پیدا نمیشه اصلا. تکون داده عالم اون زمانو، 60-70-80 تا آدم توش در اومده. چند بار اینا رو هم غربال کرده، شب عاشورا پشت برید، روز عاشورا تا التماس نمیکردن نمیذاشته بیان. اینجوری نیست که حالا من چون تنها شدم التماس میکنم بیاید کمک کنی. بله همون وسط هم میفرماد حلم ناصر، ولی اینجوری نیستش که به دست و پای کسی بیفته نستش رو بره. حضرت یه نفر یه نفر صحبت میکنه، میرسه به سپاه هور. شما نگاه کنید یه کاروانی که 20 روز تو راهه، زن و بچه توشه، زن باردار داره، دختر 3-4 ساله داره، بچه شیرخوار داره، میرسه به یه سپاه 1000 نفری. خب یعنی اون یاری های گذشته ادعای کوفه هم از بین رفت. اینجا هر کی باشه ناموس دنبالش بشه چه حالی میشه؟ مثلا عالم ندیده مثل امام حسینو. اینجا میفرمون بذارید برم، میگن نمیشه، بذارید برگرم نمیشه، میذارید بذارید حرف بزنن. میخوای 1000 تان بذارید دعوت میکنن، سخنرانی کرده با سپاه هور. کسی دیگه تو امام حسین بود زن بچه ما چیکار کنم؟ چون اصلا نمیبینی آرامشش از دست بده، داره کارشو میکنه. میخوام تبلیغ کنم، یکم همین ما میخوایم تبلیغ کنیم یا مدرسه ای مثلا 4 تا دانش آموز بگیریم، چقدر گزینش میکنه؟ کدوم مدرسه رو شما میبینید در عالم که بگه هیچ گزینشی نداره؟ از هر جا هستی شروع کنی من دستو میگیرم بلندت میکنم. جز در خونه محسن کجا اینجوریه؟ هیچ امامی مثل سید الشهدا عمل نکرده. شما دید در خونه ائمه، ولی محرم که میشه خیمه‌هاش امام محسن میاد در خونمون میزنه. نه؟ میاد به ما خبر میده ما اومدم. بله سخت پسنده ولی راه رو باز کرده. اگه شما یا علی بگی او هست، دستشو دراز کرده، ولی زوری کسی رو نمیکشه ببره. حضرت دید خب 1000 نفر تو این کاروان هرن، همینا 1000 تان 1000 تا کیسه. بعضی از اینا رو هم بعدن کشون سمت خودش. حضرت سخنرانی کرده، حضرت چی فرموده؟ من تعجبم واقعا. 70 سال فقه خونده اون عالم بزرگوار، بعدم میگه نمیدونم امام حسین چیکار کرده. یعنی چی نمیدونم؟ این همه فرع فقهی که بعضیاش هم معلوم نیست چقدر کاربرد داره کار میکنه، برو ببین امام حسین چیکار کرده. چرا امام حسین اومد بگه نمیدونم، اون یکی رو میدونم؟ حضرت با سپاه هر صحبت کرد، چی فرمود؟ چون قبولش نداشتن که، اگه قبول داشتن که مقابلش ما نمیستادن، چون قبولش نداشتن به روایت پیغمبر مستند کرد کلامش رو. اگه قبولش داشتن، اگه مثل ما شیعه هاش بودیم که خودش دفع میزد، چون دید قبولش ندارن، حضرت به روایت پیغمبر استناد کرد. شما ببینید از این روایت پیغمبر امام حسین داره میفرماد آقا من دارم میرم کوفه چیکار کنم؟ خب حضرت حکیمه دیگه، فرمود آی مردم، اون هزارتایی که وایستادن نذاشتن امام به دشمناش، فرمود من رأسل، فرمود قال رسول الله، اول استناد کرد به پیغمبر، قال رسول الله، این رسول خدا فرمود صلوات یه دیگه فرمود
اللهم صل علی
فرمود قال رسول الله من رعا سلطانا جائرا، کسی که یک سلطان ستمگر ببیند. داره میگی من دارم چیکار میکنم؟ کسی که سلطان ستمگر ببیند که این سلطان چیکار میکنه، مستحلا لحرم الله، حرام خدا رو حلال میدونه. نه اینکه شما فکر کنید یعنی یزید میگفته بسم الله الرحمن الرحیم شرابخواری حرام نیست، هیچ دیوانه این کار رو نمی کنه، اینجور رسما میشه کفر، بلکه یزید راحت شراب میخورده، یه جوالوز بزنم به یزید یه سوزنم به خودم. یعنی اگر کسی رسمن حرامی رو مثل حلال انجام میده همون مسیر. شیش ماه دیگه میخواد عروسی بگیره، میدونه تو اون عروسی قراره گناه کنه، این خیلی خطرناکه. نمیشه بگی فقط خاک بر سر یزید، یزید با هیچ که قابل قیاس نیست، از همه بیشتر خاک بر سر یزید. ولی مستحلا لحرم الله یزید هیچ وقت نگفته نماز واجب نیست شراب حلاله، بلکه عمل کرده، شراب رو میخورده با خواهر و مادر و فلان، همجوری انگار که حلاله رفتار میکرده، نه اینی که حکم عوض میکرده، که عملش اینجوری بود. امام حسین سلام علیه فرمود، پیغمبر فرموده اگر کسی سلطان ستمگر ببینه که حلال و حرام و مثل حلال انجام میده، ناکسن لعهد الله، عهد خدا رو میشکنه، وفای به عهد نداره، بدعتگری میکنه، اگر کسی اینو ببینه، خب کسی اینو ببینه، فلم یغیره به فعل ولا قول، یا به قول ولا فعل، اینو با کلامش تغییر نده، یعنی نیاد بگه آی سلطان ستمگر غلط میکنی کار میکنه، یا عملا جلوشو نگیره، قول یا عملا. فرمود کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، پیغمبر فرموده حقشه بره جهنم. سیدالشهدا یه روایت از پیغمبر خون، سلطان ستمگر اینجوری ببینی باید با کلامت و با عمل جلوشو بگیری. خب بعد فرمود تطبیق کرد الا و انها، این که دارم از اون شما چه واضح حرف زده حضرت، واقعا من تعجب نمیفهمم یعنی چی، نمیدونیم حضرت چیکار کرده، فرار کرده. آخه شما رو به خدا به این میگن فرار؟ 70 سال آدم درس بخونه بعد بگه فرار؟ آنها اینجا اسم میبرم تو حوزه سر کلاس اسم میبرم متنشم میخونم، آخه تو چطور بزرگوار به این میگی فرار؟ خیلی عجیبه واقعا. ریشه داره ها، چون میدونه اگه نگه فرار بگه حکومت خواهی باید یه جاهایی یه چیزایی رو قبول کنه، مشکل سیاسیه، نمیفهمه، میگه فرار کرد باش. بعد فرمود الا و انها اولا، این روایت پیغمبر رو خوند، بعدون الا و انها اولا یعنی بنی امیه، احلوا حرم الله، اینا دارن حرام خدا رو عین حلال انجام میدن، اتلو حدود الله، آقا این که داره شراب میخوره که نمیتونه شلاق بزنه به شراب خور، اونی که برای رأی آوردن تو کشور ما بی‌حجابا رو میاره نشون میده که نمیتونه با بی‌حجابی مقابله کنه و با فساد دیگه نمیتونه، اتلو حدود الله، اینا حدود خدا رو تعطیل کردن. کسی که برای رأی جمع کردن اگه فاسد اقتصادی پول گرفته باشه که بعداً نمیتونه اونو محاکمه کنه، اتلو حدود الله، نه اینکه فکر کنی یزید گفته بسم الله تعالی حدود تعطیل است. خود شراب میخوره، نمیتونن شراب خور حد بزنن تو اون جامعه. بعد فرمود فان السنت قد امیتت، آقا اینا سنتو کشته شده وقتی اینا اومدن، و ان البدعه قد احیت، بدعت زنده شده. بعد فرمود فانا حق من غیر، او پیغمبر فرمود همه شما وظیفه دارید تغییر بدید دیگه با قولتون و فعلتون، و انا حق من غیر، من امام مسلمینم، اگه شما وظیفه دارید من بیشتر وظیفه دارم، من امامتونم. این یعنی چی؟ دنبال چی هسته یه دشوهدا؟ دنبال براندازی حکومت یزیده، دنبال تشکیل حکومت، منتها هنوز در مرحله تبلیغه. تا زمین و درخت و فلان مهیا نشه که میوه هلو نمیده که. لزامون که طرف میگه که آقا امام حسین تو ماه حرام رفته یعنی جنگیده، من کی گفتم رفته جنگیده؟ من میگم بله دنبال براندازی یزید بود، دنبال تشکیل حکومت هم بود، این کلام واضح خودشه، ولی هنوز شرایطش مهیا نشد، داره تبلیغ میکنه آخه من چرا باید زن و بچه‌مو بیارم اینجا فداش بشم که این جمله رو فرمود جیگر منو سوزونده بعد وارد توسل بشم. ده ها دلیل داریم که چرا سید الشهدا زن و بچه‌شو با خودش آورد. یک شرط کردم حضرت رو نستجیر بالله مرتد اعلام کردن، گفتش که اموالش مصادرت، زنش طلاق. این نگاه کنید در امام سیاسه، یعنی این ملعون یزید نستجیر بالله اگر ناموس سید الشهدا در مدینه بود میگفت حکم زنش طلاقه، بعد از عده طلاق ممکن بگی فلانی باهاش ازدواج کن، لذا نمیتونه زن و بچه رو نگه داره. دلایل دیگه هم هست، یکیشم اینجا خود حضرت فرمود امام وسط میدونه، امام وا نمیسته شما برید کاراتون رو بکنید بعدن من پرواز میگیرم میام. فرمود که شما کوفیان و همین هزار نفر، امام با این هزار نفر این حرف رو زده، یعنی برای امام صحنه هدایت انقدر بازه، دوست و دشمن فرق نمی کنه، چون امام امام همه هست، امام امام حرم هست، امام اون که مقابلش وایساده هست، امام این که ازش داره دفاع میکنه هست، امام اونم که جلو شمشیر کشیده هست دیگه، بابای همه هست، میخواد بلکه اینا رو نجات بده. فرمود من نامه نوشتید گفتید ما میخواییم با این یزید بجنگیم، درسته؟ آره. من دیدم شما کوفیان اگه بخواید با یزید بجنگید 2 دقیقه با من باشید، خیلی مظلومیت اینجا. فرمود من دیدم شما کوفیان بخواید با یزید بجنگید، خب جونتون به خطر میفته، ناموستون به خطر میفته، درسته؟ چون کوفه لشکرش جمعیتش کمتر از لشکر شام بوده میشه، جونتون به خطر میفته. فرمود حالا که دیدم شما میخواد در راه خدا احقاق حق کنید، جونتون به خطر میفته، ناموستون هم به خطر میفته. نفسی ما انفسکم، خودم آوردم وسط خطر، و اهلی ما اهلیکم، شما زن و بچه تون به خطر میفته، من همه ناموسم با خودم آوردم. امام مسلمین جوی نیستش که امام مسلمین رو ببرن اینجا فریز کنن به خطر بقیه هر کاری خواهد، امام وسط میدونه. فرمود نفسی ما انفسکم، خودم و من خودم به بیابون زدم، شما تو شهرتون موندید گفتین بیا، منم که به بیابون زدم. و نفسی ما انفسکم، زینب من با خودم آوردم، ربابم آوردم، دختر 3 سالم هم آوردم، زن و بچه هم با خودم آوردم. اگه من میگم در راه خدا قیام کنید، فکر نکنید میگم شما زن و بچه‌تون رو به خطر بندازید، من مثل ابن عباسم زن و بچه‌مو نگه می‌دارم یه جا در امان، منم میام با شما. حالا این سوالشو من مطرح کنم برای توسل بشن. خب آقای ما میخواد تبلیغ کنه از مکه، دیگه نمیتونه تو مکه مونه، میخواد خارج بشه، کجا باید میرفت؟ این گفتن نرو کوفه، نرو کوفه. خب کجا برم؟ 4 تا شوت زدن که عرض کردیم، برو تو غار، برو تو یمن، 5 جا بود که محل اعتنا بود. مثلا کاندیدای ریاست جمهوری چند جای خاص میده که مردم هستن، 5 جا در جهان اسلام مورد اعتنا بود: مدینه، مکه، بصره، کوفه، شام یعنی دمشق. مدینه که آقا نمیتونست از کوفه بره که، اونجا فرار کرده بود نکشنش. مکه هم که دیگه امکان موندن نبود. شام هم که خود یزید ملعون بود، تو مدینه میگه بگیرید بکشید، بره شام که کار تمومه، میمونه کجا؟
کوفه و بصره است کردیم، هم به کوفیا نامه نمیشن به بصریا. بعد به سمت عراق حرکت کرد. اونایی که میگن نرو کوفه نمیگن کجا برو. روزنامه که قرار فردا صبح چاپ بشه تیتر یک میخواد، میگن اینو نزن. این میگه آقا با چه تیتری بزنم؟ من که نمیتونم هیچی تیتر نزنم. ببین آقا باید از کوفه از مکه بیاد بیرون، راهی نداره. نمیخواد مکه با خون او بی حرمت بشه و بگن ببین برای حکومت دو روز دنیا بی حرمت کرد. نمیتونه بعد از مکه بیام بیرون. کجا برم؟ فرارم بکنم دین در خطره، نمیتونم فرار کنم، نمیتونم فقط خودم رو ببینم، کجا برم؟ مثلا راهی نیست جز کوفه. باز کوفی ها نامه نوشتن، فردا عرض خواهم کرد امام به بصری ها نامه نوشت خیانت کردن، عامل قتل امام بصره شد. مثلا راهی نداشت امام حسین برای تبلیغ. هی روحه میگن نرو کوفه. مثل میمونه که شب عملیات یه منطقه سختیه که میدونی این گردان احتمال اینکه دو سومشون شهید بشن زیاده، بگی نرو میکشن. میگه بابا تو این طرح عملیاتی یکی باید اینجا بره دیگه. اون جوانایی که تو اروند برعکس شنا کردن، تو بهمن ماه سرما دید بدنشون، خب نرو سرما میخوری. آقا یکی باید بره دیگه اون مسیر رو، این طرح باید یکی بره، یعنی دشمن حمله میکنه. یعنی چی نرو؟ جاش یه وقتی میگی این ور نرو از اون ور برو، میباشه بگو برن. اینا خیلی تعجبم اونایی که میگن چرا امام حسین رفته کوفه. اونا بیان بگن آقا کجا میرفت؟ راهی نداشت، پنج جای اصلی داشت. امام دوتاشو هدف قرار داد، گفت فرمود میرم سمت عراق، هم به بصره نامونش هم به کوفه، ببینم کدومش بهتره. طبیعتا کوفه آماده بودن، اونا نامه نوشتن، بصری ها عرض میکنن نامه ننوشت. حضرت با سپاه هور صحبت کرد، اینجا نقطه میذارم، فردا انشالله اینجا ادامه میدیم. به نقلی امشب شب شهادت حضرت مجتبی صلوات الله علیه، بارها ما عرض کردیم از نظر ما 28 سفر حتما اقواست، ولی همه یه سالم برای ما مثلا کسی عزاداری کنه جای دوری نمیره. نیازیست شما مناسبت داشته باشی. غیر از این که هفته سفر هم نقل شده، به انزه خودش هم قوت داره. اینجوری نیست که اون بشه قسمم حضرت عباس روش خورد، اون از این قوی تره، ولی نه اینکه این ضعیفه، اینم نقل شده. رضا چه بهتر، ما اگه بهانم نداشتیم همینجوری توسل به امام حسن میکردیم. حالا که الحمدلله نعم شده، شهید اول فرموده، شب شهادت امام مجتبی است. من چند تا جمله از امام حسن عرض کنم، حالا توسل بشم تعویل بدم وقت گذاشت. امام حسن علیه السلام در آقایی و کرم خیلی عجیبه، نه با دشمناش که مروان گفت این آقا دشمناشم از کرامت و بخششش ناامید نیستن. یعنی اون که ازش دشمن ترین دشمنش هم میدونه گرفتار بشه به امام حسن رو بزنه ردخور نداره. با اهل بیت هم کریمه، با خدا هم کریمانه رفتار میکنه. در عرب اگر کسی رو مثلا من اسمم حامده، بابام اگه بهش بگن ابو حامد بکنیه، بگن هم حرمت به بابام گذاشتن هم حرمت به من. اگه مثلا داداشم علیه، به بابام بگن ابو علی، هم به بابام حرمت گذاشتن هم به داداشم. همه به امیرالمومنین گفتن ابوالحسن، در روایت هست که امام حسن به امیرالمومنین فرمود ابوالحسین، ادب میکرد. در روایت هست که ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو، هیچ وقت امام حسین جلوی امام حسن حرف نمیزد، اعظاما له، امامش بود، داداش بزرگی بود، حتی کمتر از یه سال فاصله سنی داشت. از اون طرف روایت داریم اینقدر امام حسین تو جمع، اینقدر امام حسن سلام الله علیه به امام حسین احترام میذاشت، مردمی که نمیشناختن خیال میکنن سن امام حسن کمتر از امام حسینه، اینقدر به او احترام میذاشت. سنش اینقدی بیشتر نبود، ولی درد سرها رو تا او بود او به جون خرید همه جا. امام حسین هم سلام الله علیه، کسی اومد در خونه گفت من فقیرم، فرمود برو در خونه برادرم. گفت آقا اونجا رفتم، حضرت اون چقدر بهت داده؟ گفت 73 سکه. حضرت 72 سکه داد. امام حسین خودش رو شاگرد مکتب امام حسن میدون. هر شب جمعه اون کسی که انبیا میرن در خونه او زیارت قبر مبارک او،
امام حسین در روایت از شبهای جمعه می رفت بر مدینه زیارت قبر مبارک امام حسن سلام الله علیه. این آقای ما با این همه کرامت و بخشش مغیره اومد پیشش، مشغول جنگ با معاویه بود. حالا اصلا همین اسم مغیره می اومد اهل بیت اومد، یه گونی هم دستش بود، گفت تو چی خیال کردی میخوای با معاویه بجنگی؟ این گونی رو برعکس کرد، گفت بخون هر کدومو خواستی. این فرمانده ها و سرلشکرا و صاحب منصبای سپاه تن همه به معاویه نامه نوشتن، گفتن حسن رو زنده میخوای یا مرده؟ قیمت سرش چند؟ زنده بفرست. خب اینا میخوان تو رو اسیرت کنن بفروشن به معاویه. حضرت مجتبی روحی له الفدا اومد سپاه رو جمع کرد، فرمود که اگر میخوای به من باشه، من میگم بجنگیم تا هممون کشته بشه. فرمود که اگر به من باشه، من میگم همه تون با هم بریم بجنگیم با معاویه تا کشته بشیم. اما اگر شما دنبال دنیا رو میخواد، یه عده‌ای هستن که اونا اگر کشته بشن هدایت قطع میشه، نمیشه همه کشته بشن بی خود که. اگه دنیا رو میخواید به من بگید، من با این آتش بسی چیزی امضا کنم. شمشیرها رو کشیده بودن بیرون، یک صدا شمشیرها رو تکون دادن، گفتن دنیا دنیا. اما همین که امام حسن سلام الله علیه آتش بس رو امضا کرد، به خیمش حمله کردن سربازای خودش، سجاده از زیر پاش کشیدن. قبلا من اینو عرض کردم، امام رسول خدا یه وقتی نگاه کرد اون لحظات آخر عمر شریفش به بقیه اصحاب کسا، به شهادت اینا یاد کرد، گریه کرد. مثلا فرمود که علی جان دارم میبینم اون لحظه ای رو که فرق سرت و محاسنت با خون سرت خضاب میکنن. به حضرت زهرا فرمود، به سید الشهدا فرمود تو رو بین دو نهر آب میکشن، ولی به امام حسن نفرمود تو رو مسموم میکنن شهید میشی. فرمود حسن جان انقدر قریب میشی. سربازهای خودت به تو خنجر میزنه، یعنی همه رو شهادتشون رو گفت به امام حسن، فهمون قربتت منو کشته. آقای ما جنگ تمام شد، آتش بس شد، اومد کوفه. مردم کوفه هم زود پشیمون میشدن، دیدن امام حسن داره وسایلش رو جمع میکنه برگرد مدینه، اومدن در خونه گریه کردن. نقش شد امام حسن هم با اینا گریه کرد، رفت مدینه. رفت که مدینه دیگه کسی کار نداشت با اهل بیت، تازه سختی شروع شد. هر روز یه منبری میومد رو منبر به امیرالمومنین جسارت میکرد، ما اگر جلومون به امیرالمومنین جسارت کنن بیچاره میشیم. کسی که نه معرفت امام حسن رو داره نه غیرت امام حسن رو داره. یه بارها میشد امام حسین سلام الله علیه میخواست واکنش نشون بده، میفهمه حسین جان تو خیلی حرمت امام حسین رو، نمیخواست لکه‌دار بشه. حسین جان من جواب میدم. کار به جای رسید که حضرت دید در خونهشون تعطیل میشه، لذا شروع کرد به بخشش کردن. انقدر بخشید نه کسی بیاد از در خونه امام معصوم، از در خونه امام حسن که انبیا گدای این درن، بیاد چیزی بگیره. در که باز میشد میریختن بلکه یه طلای چیزی به اینا بده و میداد حضرت. کاری کرد در خونه اهل بیت فراموش نشد در اون دوره سیاه معاویه. رضا وقتی خبر شهادتش رسید، گفتن اونی که زنده بود اینجور میبخشید لابد تو مجلس عزاش هم میه. اینقدر مدینه شلوغ شد که جای سوزن انداختن نبود، نیمده بودن ولی تسلیت بگن به امام حسین، اومده بودن باز چیزی بکنن. جا سوزن انداختن دیگه نبود در مدینه. آخه اگر امام حسن نباید بدن مبارکش کنار جدش دفن میشه، کی باید دفن میشه؟ چقدر باید اینا پلید باشن؟ این بدن مبارک رو آوردن بیارن نزدیک پیغمبر، اجازه ندادن. حضرت سید الشهدا فرمود بدنش رو اینجا دفن نمی کنیم، میخوام یه طواف بدم که دور قبر جدم. اجازه ندادن. بعد نوشتن و رمه او به نبال جنازته، تیراندازی کردن. هیچ کس از این مردم نیمد دفاع کنه، هیچ کس. مولای ما سید الشهدا فرمود میریم بقی. اینجور نوشتن آقای ما سید الشهدا قبری کندن، آقای ما حضرت مجتبی رو داخل قبر گذاشتن. خیلی لحظه سختیه این لحد چیدن و خاک ریختن روی صورت این برادر که اینقدر شبیه زهرای اطهر بود. نوشتن دیدن شونه های امام حسین شروع کرد به لرزیدن، اشک صورتش جاری شد. لیس الحریب من اصیبه به مالهی، غارت زده اون نیز اموالش رو ببرن. بلکن من وارا اخاه حریبو، غارت زده منم که باید خاک روی این صورت مثل ماه تو بریزم.